مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت. گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کم تراید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب روست و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید. گفتم خوشا هوای که از باد صبح خیزد، گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد. گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پر براید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین قصه هم سرآید.
تفاهل گونه آغاز بود از دفتری که شاید کمتر کسی از شما با آن آشنا نباشد و هم با صدایی که برای بسیاری از شما آشناست، شعر حافظ و صدای فریده انوری. 20 میزان از سوی سازمان فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز بزرگداشت از حافظ شیرازی در کشورهای فارسی زبان نامیده شده است. در افغانستان فاکولته ادبیات و علوم بشری بلخ با کمک بخش فرهنگی قنصلگری ایران در مزار شریف این روز را بزرگداشت کرد. در مجله نفته آزادی از این محفل گزارش داریم. مجموعه هفت شعر عشق خالد نویسا را هم در این نیم ساعت شنونده هستید و اما خبرهای فرهنگی از برشنا نظری.
صدها تن از هنرمندان و علاقمندان هنر در افغانستان در جشن هنر که به ابتکار نهادهای مختلف فرهنگی این کشور ترتیب شده بود اشتراک کردند. این جشن با ترتیبات ویژه و با برنامه‌های موسیقی، تئاتر، نمایش فیلم و برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی در قصر تاریخی ملکه در جوار باغ بابر کابل راه اندازی شد. تیمورشاه حکیمیان رئیس فرهنگ بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان و یکی از برگزار کننده های این جشن به رادیو آزادی گفت که در این جشن از بسیاری ولایات افغانستان حدود 100 تن از هنرمندان و نویسندگان نیز دعوت شده بودند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که برای 40 تن از هنرمندان 7 عرصه هنری که فعالیت های شایسته ای داشتند جوایز و تحفه های ارزشمند نیز تفویض شده است. در میان موج از ناامنی‌ها و درگیری‌های نظامی در قندهار، مرکز معلومات و رسانه‌های حکومت در این ولایت تأسیس شد. این مرکز به هدف ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در کارهای فرهنگی و مطبوعاتی و همچنان محل برای کسب اطلاعات ایجاد شده است. توریالای ویسا، والی قندهار، به هنگام افتتاح این مرکز گفته است که حکومت تلاش می‌کند تا زمینه‌های فعالیت‌های فرهنگی و ژورنالیستیکی را در این ولایت افزایش بدهد. این مرکز به مصرف 8 میلیون افغانی کمک کانادا در حال ساخته شده است که نگاران در قندهار و سایر ولایات جنوب افغانستان از تهدیدهای امنیتی مخالفین دولت و عدم توجه مقامات دولتی در رفع مشکلاتشان شکایت دارند. یکی از فعالین حقوق زنان افغان و ژورنالیست شناخته شده افغانستان که در بستر بیماری به سر می‌برد، صدها جلد کتب و کلکسیون‌های مجله‌های سال‌های گذشته را به مرکز بین‌المللی مطبوعات در کابل اهدا کرده است. گلاله حبیب، خبرنگار، شاعر و فعال حقوق زنان افغان که از چندی به این طرف در کابل و در منزلش در بستر بیماری به سر می‌برد، 57 جلد کتب و حدود 350 شماره مجله‌های دوره‌های مختلف افغانستان را برای مطالعه و استفاده عمومی به مرکز بین‌المللی مطبوعات که در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور فعالیت می‌کند، ارائه کرد. دکتر سید مختوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به هنگام عیادت از خانم حبیب، از فعالیت‌های فرهنگی این ژورنالیست و نویسنده افغان قدردانی کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برخی از ناشرین آثار نویسندگان را تا هنوز هم بدون ثبت و راجستر در کشورهای همسایه چاپ کرده و به طور قاچاق به داخل افغانستان انتقال میدهند. این مطلب را وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان دکتر سید مختوم رحیم در دیدار با اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان ابراز کرد و گفت که بر اساس قانون ناشرین مکلف هستند تا کتب و رساله‌هایی را که چاپ می‌کنند در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت نمایند. در بازارهای کابل و سایر ولایات افغانستان هم روز ده‌ها عنوان کتاب مختلف از نویسندگان افغان و خارجی سرازیر می‌شود که در کشورهای ایران و پاکستان به زبان‌های دری و پشتو چاپ شده‌اند و بسیاری از این کتب اصطلاحات خارجی را نیز ترویج می‌کنند که به گفته وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان این وزارت با کاربرد این اصطلاحات مخالف است. و خبر آخر این که فرهنگیان و نویسندگان در ولایت پکتیا خواستار توجه جدی به مسائل فرهنگی و از جمله چاپ با مسئولیت مجله تاریخی پکتیا در این ولایت شدند. هفته‌نامه پکتیا غک خبر داده است که مجله تاریخی پکتیا که از چندی به این طرف نشرات نداشت، دوباره در این ولایت چاپ و منتشر شده است. این هفته‌نامه گفته است که در گذشته این مجله از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا منتشر می‌شد، اما این بار دفتر والی پکتیا اقدام به نشر این مجله کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بیستم میزان از سوی سازمان فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز بزرگداشت از حافظ شیرازی در کشورهای فارسی زبان نامیده شده است. در افغانستان فاکولته ادبیات و علوم بشری بلخ با کمک بخش فرهنگی کنسولگری ایران در مزار شریف از این روز بزرگداشت کرد. زهره صافی گزارش می‌دهد.
بزرگداشت از حافظ، نویسنده، شاعر و ادیب بزرگ، با حضور جمع از فریختگان، ادب دوستان، شعرا، نویسندگان و استادان زبان و ادبیات فارسی در تالار پوهنتون بلخ برپا شد. محمد صادق اوسیان، استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون بلخ، دیوان حافظ را در حوزه‌های علمی به عنوان یکی از کتاب‌های معتبر فراگیر دانش و فراورده‌های عصرش خوانده، در مورد این همایش می‌گوید:
به نظر می‌رسد که همچو همایش‌ها می‌کند زمینه های بهتری را از یک سو برای تأمین روابط میان کشورهای همسایه و همزبان و حتی حوزه های مربوط به حافظ شناسی ایجاد بکنه و از جانب دیگه هم میتونه جدا از این که در بخش و بود معنوی ما تأثیر گذار باشه آثار و افکار و اندیشه های حافظ، در زندگی اجتماعی و عملی ما بتونیم که بسیاری از نکته ها و مسائل مربوط به افکار حافظ با کار ببندیم و استفاده بکنیم از وضعیت فعلی بتانیم بیرون شویم.
آقای خلقی، مسئول فرهنگی کنسولگری ایران در مزار شریف، این حرکت بخش فرهنگی کنسولگری ایران را به عنوان اولین گام در معرفی و تجلیل از بزرگان علم و ادب دانست و در رابطه به هدف فعالیت‌های فرهنگی ایران در افغانستان می‌گوید:
ما با اشتراک با بخش ادبیات بتوانیم هر فصل یکی از بزرگان و مشاهیر علم و ادب رو از هر دو حوزه فرهنگ و تمدن بتونیم تجلیل کنیم و چراغ راهی باشه برای جوانان و نسلی که با اون همراه هست.
آقای خلقی در ادامه گفت در آینده در نظر دارند از کسانی که در ولایت بلخ و در شمال افغانستان در عرصه قلم، نگارش و ادبیات پیشگام بوده از آنها هم تجلیل کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، داستان آمیزه از خیال و واقعیت است. قسمی که داستان نویس واقعیت ها را با خیال و اندیشه و حتی به قول با دروغ یک جا می کند تا واقعی ترین تصویر و حالات را ارائه کند. داستان نویس این کار را به علت می کند تا به مردم کمک کند که هم زندگی را بشناسند و هم آن را بهتر سازند. بنابراین داستان تنها قصه نیست، بلکه برشی از واقعیت ها و ارزش هاست که داستان نویس آن را کنار هم می گذارد و اثرش را بنا می کند. عبدالواحد رفیعی داستان نویس و طنز نویس افغان با چنین دیدگاه داستان می نویسد. مجموعه داستانی آشار یا حشر او که نمونه های کارهای داستانی او را در خود جا داده است، ما را با این نویسنده مواجه می سازد. در برنامه حاضر یکی از داستانهای کوتاه و طنزآمیز او را به نام معلم صاحب انتخاب و تقدیم می کنیم. اما پیش از آن با عبدالواحد رفیعی و کارهایش شما را آشنا می سازیم.
حدود 35 سال پیش در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی متولد شدم. سالهای ابتدایی تحصیلات خود در همون قره‌باغ سپری کردم. بعدش در سر جنگ ها مهاجر شدم به ایران و داستان نویسی را در واقع زمان شروع کردم که مهاجرت بود و ما چون دسترسی نه به رسانه‌ای داشتیم نه به روزنامه‌ای، حرف دل خدا خواستم از طریق داستان بیان کنم. و حدود سالهای 74-75 بود که من تقریبا به داستان نویسی آغاز کردم.
این داستان نویس 35 ساله حالا کارمند یکی از دفاتر در ولایت هرات است. مجموعه طنزهای او به نام بنای یادبود دموکراسی نیز به چاپ رسیده است. از عبدالواحد رفیعی پرسیدم که چرا داستان می نویسد و اگر قرار باشد جامعه را اصلاح کند چرا با شغل و هنر دیگر این کار را انجام نمی دهد. وی گفت
بعضی معضلات اجتماعی، بعضی معضلات سیاسی را آدم ها با تصویر، با مقاله یا با سخنرانی یا با خبر گزارش برای مردم ارائه میکنه. بعضی ها هم به صورت تاریخ نویسی یا جغرافیا نویسی تصویری از جامعه روز خود برای مردم ارائه میکنند یا تصویری از تاریخ گذشته خود برای مردم ارائه میکنند. من برای شناساندن و یا به تصویر کشیدن زندگی اجتماعی و سیاسی مردم خود بهترین رویش را فکر میکنم داستان بوده. به قول یک از بزرگان داستان نویسی یا رمان نویسی که میگه اگر میخواید تاریخ و جغرافیای یک سرزمین را بشناسید باید رمان های مربوط به سرزمین را بخونید. من به همین باور هستم که با داستان بهتر میشه واقعیت های زندگی اجتماع را برای مردم و برای نسل های آینده بیان کرد.
داستان های عبدالواحد رفیعی بر ستون های فکری استوار است که وی درباره اش توضیح میدهد.
داستان هایی که من دارم گرفته شده از شیوه و روش زندگی مردم که من به همون مردم تعلق دارم. بیشتر دغدغه های ذهنی من انعکاس خرافات و باورهای مردم عامی بوده و در عین حال یک سری معضلات که ناشی از این خرافات میشه من خواستم که در داستان ها انعکاس پیدا کنه.
یکی از ویژگی های داستان های عبدالواحد رفیعی بومیگری یا محله نگاری و خصوصا توجه به عرف و عادات و رواج های مردم است که وی با آن تعلق دارد. استفاده از زبان هزارگی در گفتگوهای داستان این ویژگی را برجسته می سازد. سخنان رفیعی در این باب چنین است:
از آنجا که خودم تعلق به یک طیف خاص اجتماعی دارم که با همون زبان و با همون لهجه گفتگو میکنم روزمره، خب طبعا در نوشته هایم انعکاس یافت. ولی خودم شخصا به این باور هستم که انسان در گفتگو و در نوشتار خود نباید حوزه اجتماعی و جغرافیایی اون نوشته را محدود کنه به یک طیف خاص و یا به یک سرزمین جغرافیایی خاص. از این خاطر مدتی است که من خودم شخصا به این باور هستم که باید زبانی را به کار بگیریم در داستان‌های خود که حوزه وسیع‌تری را شامل شود. یعنی یک نفر اگر در بدخشان او را می‌خواند احساس کند که این زندگی او است. اگر یک نفر در هرات می‌خواند باز هم احساس کند که انعکاسی از زندگی آدم است.
حالا نوبت نشر داستان معلم صاحب نوشته عبدالواحد رفیعی است. اما قبل از آن توضیح کوتاهی از نویسنده را بشنوید که چرا این داستان را نوشته و توجهش بیشتر به کدام مسائل بوده است.
ما یک مدت طولانی را در زمان رژیم طالبا در لیسه قره‌باغ معلم بودم و در این دوره چشم دیدهایی که ما داشتم تقریبا امی داستان معلم صاحب نتیجه چشم دیدها و تجربه امو دوره معلمی ماست. دوره ای که آموزش، تعلیم، تربیه روند قرقرایی را طی میکرد، داستان معلم صاحب نتیجه اونمو روند و اونمو برداشت از ما از معارف او زمان. و ایران باید عرض کنم که ما تعداد زیادی از معلمین ما هم با سوادن هم انسان های شریف خدای نخواسته هیچ گونه قصد توهین به معلمین، صرف هدف ما کسایی بود که بر اساس واسطه و چی معلم شده. یک داستان طنزآمیز است. اگر یک کلیدی به طرف داستان به شما بدیم، میخوام بگم که یک معلم بر عشق شفتل و گل خود بیشتر اهمیت میده تا به محصلین.
این تذکر لازم است که در این داستان واژه تازار به معنی قدیفه، کادو به معنای کاهدان و چمپه به معنای باد کرده و پتی به معنی کرد می باشد. از هنرمند جوان همایون هنر که برای برنامه های هفت شهر عشق پارچه های موسیقی تهیه و اهدا کرده است تشکر می کنم. تازار علف را انداخت روی شانه اش، داسی را که از نوک تیغه به سوراخ دیوار آویزان شده بود برداشت و از کادو برآمده به طرف گاو بند رفت. گاو را از میخ باز کرد، خودش پیش و گاو از پشت سرش روان شدند. از گاو بند که بیرون برآمد، صدای زنش را از تنورخانه شنید که پرسید: امروز ساعت چند رخصت میشین؟ همان طور که میرفت جواب داد: 12. صدای زنش دوباره آمد: سایکو که خدای نکرده گاو چمپه نکنه. همراه گاو براهش ادامه داد طرف رشقزاره که دور از قلعه بود و رشقه های تازه گل انداخته در آن درو شده بودند رفت. در فاصله بین رشقزار و قلعه مکتب منطقه قرار داشت. از پیش روی مکتب که تیر شد، زنگ اول شروع شده بود و در صحن مکتب تنها چپراسی این طرف و آن طرف میگشت. سر پتی که رسید، گاو را در قسمت کوتاه‌تر میخ کرده و به ساعتش نگاه کرد. فکر کرد اگر رشقه را درو کند، ممکن است تا چاش درگیر با رشقه درو کردن شود. رفت در زیر سایه درخت کنار پتی دراز کشید. چشم که باز کرد و به ساعتش که دید، خطوط چهرهش تغییر کرد. از جا برجست و داس را گرفت. تیز تیز شروع کرد به درو کردن. به اندازه یک بار گاو باید درو می کرد. به آن اندازه که درو کرد، میخ گاو را از زمین کند، بار را روی گاو گذاشت، ساعتش را نگاه کرد، 10 دقیقه مانده بود. اگر گاو و بارش را به خانه می رساند و برمی گشت مکتب، ممکن بود غیر حاضر شود. اگر غیر حاضریش به 7 می رسید، از معاش محروم می شد. یادش آمد که پیش روی نامش تا کنون 15 تا چلیپا خورده بود. اگر گاو و بارش را سر پتی می گذاشت و می رفت مکتب، اعتبار نبود. پتی سر راه مردم بود، ممکن بود کدام کس گاو را بدزدد. کمی که فکر کرد، راه حل را پیدا کرد. گاو را از پشتش کشید و روان شد طرف مکتب. گاو را زور زده می کشید تا زود زود بیاید. وقت دم دروازه مکتب رسید، چپراسی را دید که با او سلام کرد و احوال پرسی کردند. وارد صحن مکتب شد. هرچی این طرف و آن طرف صحن را گشت، میخ پیدا نکرد تا گاو را به آن ببندد. ترسید گاو از صحن مکتب براید. ناچار بار آن را گرفت و در کمر دیوار زیر سایه گذاشت و خودش همراه گاو وارد دراز دهلیز مکتب شد. سر و صدای شاگردان دهلیز را پر کرده بود. پشت دروازه صنف که رسید، آواز کفتان را شنید که به دیگر شاگردها می گفت: معلم صاحب آمد، معلم صاحب. احساس خوشی به او دست داد و همراه با گاو وارد صنف بسیار کلان شد. شاگردان از جا بلند شدند، سلام دادند و شک شک کرده دوباره نشستند. شکمهایشان از خنده باد می کرد و خالی می شد، اما از ترس کسی چک نمی زد. معلم صاحب مثل هر روز داس را در گوشه تخته روی میخی که به همین منظور زده بود آویزان کرد و گاو را در گوشه دیگر صنف پشت کلکین استاد کرد و زنجیر آن را به پایه یکی از میزها بست. شاگرد ها پرسشگرانه طرف گاو نگاه می کردند و گاو با بی تفاوتی پایه های میز را بو می کشید. معلم صاحب رو به یکی از شاگرد ها کرد و پرسید: کتابچه حاضری را آوردین؟ کفتان از بین میز کتابچه کلان حاضری را بیرون کشید و به معلم داد. معلم صاحب در حالی که کتابچه حاضری را ورق می زد گفت: یک قلم خوب به من بدین. همگی بچه ها یکی یکی قلم هایشان را بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب قلم یکی از بچه ها را گرفت و در قسمت امضای معلم امضا کرد. بعد به طرف گاو نگاه کرد. گاو بعد از لحظاتی که بوی بوی کرد حوصله‌اش سر رفت و آرام در گوشه صنف لمید. معلم صاحب بعد از لحظاتی که چهار دیواری صنف را با نگاه اندازه گرفت از شاگردان پرسید: تباشیر آوردین؟ کفتان بدون جواب بلند شد و از صنف بیرون رفت. معلم صاحب و بچه ها برای مدت ساکت ماندند و بچه ها همانطور پرسشگرانه به طرف گاو نگاه می کردند. همگی منتظر بودند تا کفتان برگردد. بعد از مدتی که کفتان برگشت خیال کلگی راحت شد. او با هیجان خبر داد: معلم صاحب تباشیر نمانده، مدیر صاحبم نیست، الماریام قلف است. معلم صاحب سر تکان داد و گفت: خراب شوه ای رقم مکتب. در همان موقع گاو رو به بچه ها بو بو صدا کرد. معلم صاحب گفت: خیر است، امروز از روی کتاب می خوانیم. بعد رو کرد به یکی از شاگرد ها و پرسید: دو دو چند میشه؟ چهار صاحب. از نفر بغلی و پرسید: پنج شش چند میشه؟ شاگرد بعد از لحظه منگ منگ نگاه کرد و جواب داد: 36 صاحب. معلم صاحب بدون این که بفهمد شاگرد چی گفت با سر آفرین کرد و گفت: یک کتاب به من بدین. همه شاگرد ها یک یک کتاب بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب کتاب یکی از شاگرد ها را گرفت و پرسید: و کجا رسیده بودیم؟ یکی از شاگردان گفت: صفحه 20. دیگر گفت: صفحه 7 فکر می کنم. دیگر چیز گفت و غال مغال شروع شد. معلم صاحب در میان سر و صدا و جنجال آنان کتاب را به هدف ورق ورق می کرد. در همان حال چند بار فاجعه کشید و کف دستش را روی دهانش گرفت. در این گیرودار بودند که زنگ رخصتی به صدا در آمد. گاو مثل این که فهمید چست از جا بلند شد. تا شاگردها کتابهای خود را جمع می کردند گاو همراه معلم صاحب صنف را ترک کرده بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.